آرنج فر 17 اسفند 93.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بحث ما در ادامه عبارت شیخ در مکاسب بعد از اینکه تکلیف عین و منفعت و فعل حر معلوم شد که تقریبا مالیت عین و مال بودن منفعت و مال بودن فعل حر از نظر ما قبل از معاوضه هم مسلم بود، از نظر شیخ قبل از معاوضهش محل تردید بود، اما شاید ما اقتضا نکنه که مالیت قبل از معاوضه رو لازم بدانیم که نه اینطوری میشه درستش کرد، ولی بالاخره تکلیف اینا معلوم شد که این مال منفعت، مال عمل خور ماله، و چون بی تملیک این به ماله علل مشهور یا تملیک مال به ماله بنابر قول مختار، بنابر اینا همه میتونن عوض یا معوض قرار بگیره. تو عبارت شیخ نوبت میرسه به بحث حق و حقوق، که عبارت شیخ این است که و عمل حقوق بله عرض کردم شیخ تردیدی داره از این جهت، اگر از این جهت بله همین اگر از این جهت کسی تردید بکنه مثل شیخ که گرفتار میشه تو عمل خود، اگر گفتیم نه که اون توضیحاتیست که دادش. اما در عبارت میرسیم به عمل حقوق. حالا در عبارت متن از شیخ تعبیر آخر وجود داره، عمل حقوق الاخر، که محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه از آقایان سعی کردن این رو درست کنن. حالا عبارت اول عنایت کنید، اما حقوق الاخر فان لم تقبل المعاوضه بالما که حق الحزانه والولایه فلا اشکار و کذا لو لم تقبل النقد که حق الشفعه و حق الخیار لان البیعه تملیک الغیر. حالا او لا ينتقض دخل مقدری است که فعلا کار نداریم به او، تا میرسن به این عبارت که قسم سومه و عمل حقوق القابله و عمل حقوق القابله للانتقال که حق تحجیر و نحو تحجیر فهیه فلا. جناب شیخ در باب حقوق تو این عبارت سه جور حق را معرفی میکنه، که البته حق این بود، یعنی به جا این بود که اول حق رو تعریف میکرد جناب شیخ بعد تقسیم میکرد، بعد این سه جور حق را تعبیر میکنه که در اثناء قسم دوم تعریفی هم از حق میده که حالا انشاءالله بعدا توضیح میدیم که خلاصه این تعریف ممکنه تعریف این قسم از حق باشه یا تعریف مطلق حق باشه، ولی در اثناء که قسم دوم حقوق رو بیان میکنه حق رو تعریف میکنه شیخ. تعبیرشون اینه که ان مثل هذا الحق سلطنتون فعلیه، اینطوری میگه این حق که مثل حق خیار باشه و حق شفعه باشه سلطنت فعلیه ایست. لذا اگر بخوایم تعریف اجمالی از حق برای شیخ قائل بشیم، شیخ تعبیر کرده که حق سلطنت فعلی است، اینطوری که عرض کردم این تعبیر در اثناء تقسیم اونم در ذیل قسم دوم اومده. لذا با این فرض حالا ما شروع بکنیم تا بعد انشاءالله بررسی بکنیم عبارت شیخ رو. اگر گفتیم حق سلطنت فعلی است و به سه قسم تقسیم میشه که در واقع جناب شیخ تقسیم کرده، حقی که قابل معاوضه نیست، حقی که قابل نقل و انتقال نیست، حقی که قابل نقل و انتقال است، اینطوری حق میشه سلطنت فعلی در عبارت شیخ و ینقسم الی ثلاثه اقسام. حالا اولی سوال اینه این آخر چیه تو این عبارت؟ اما حقوق الاخر، مگه قبلا ذکری از حق شده که آخر اینجا بیاد؟ یه احتمال محقق خویی رضوان الله تعالی علیه داده که این کلمه آخر جاش ذیل حق سومه، قسم سومه. اما حقوق الاخر تعبیرش ذیل قسم سوم که عبارت شیخ این بود، اما حقوق القابله القابل للانتقاد. آی خویی میفرماد که این جاش اونجاست، نساخ اشتباه کردن. اما الحقوق الاخر القابل للانتقاد، چنانچه دو قسم از این حقوق قابلیت انتقاد توشون نیست، حالا با توضیحی که انشاءالله میدیم. قسم سوم حقوق اخری هم که قابلیت بفرمایید انتقاد توشون هست. آقای خویی میفرماد برای درست کردن عبارت شیخ باید اینطوری معنا کنیم عبارت رو که حق یعنی سلطنت فعلی اولا سه قسم داره: حقی که قابل معاوضه نیست، حقی که قابل انتقال نیست، حقی که حقوق دیگری که قابل انتقاله. اینطوری این عبارت آقای خویی. بعضی دیگه مثل سید یا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، هست امام بدون این که بخوان اصرار کنن عبارت شیخ اینه، خواستم بگن این حقوق چون در عبارت فقها گاهی وقتا به معنی الاعم به کار میرن، گاهی وقتا حقوق به معنی الاعم که به کار بره فعل خور رو میگیره، یعنی فعل خور وقتی در عقد معاوضی میاد حق دیگری میشه در واقع، اینطوری حق به معنی الاعم دیگریه. لذا شیخ که نه وقتی که تکلیف عین و منفعت رو روشن میکنه میگه فعل حر یه نوع حقه وقتی در عقد معاوضی وارد میشه، حقوق دیگه غیر فعل حر. اینطوری بعضیا گفتن اینطوری میشه که این آخر قرینه باشه بر این که این در واقع حقی که اینجا داره مقید میشه به آخر حق بالمعنی الاعمه. ما یه حق بالمعنی الاعم داریم که شامل فعل خور میشه، شامل عین میشه، شامل منافع میشه. یه حق بالمعنی الاخص داریم که قسیمه در واقع اینا قرار میگیره که بشه سلطنت فعلی. کاربردم داره، مثلا میگیم حق ورثه به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه. میگیم حق ورثه چیه؟ حق ورثه، ورثه اونجا حق اصطلاحی ندارن به این معنا. حق ورثه یعنی سهم ورثه از ماترک، اینطوری به این معنا. یا مثلا میگیم حق قاضی بر مدعی و مدعا علیه، اینطوری حق نداره، تعبیر حق به کار میره. اگر این رو کافی دونستیم که حق بالمعنی الاعم قائل بشیم، خب فبها و نعمه. اگر قائل نشدیم و گفتیم نه حق اصلا خلاصه نمیتونه با به معنای اعم به کار بره، که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تقریبا یه چنین اعتقادی داره، چون معتقد عین و منفعت متعلق حقه نه خود حق، لذا نمیشه درباره حق حق بالمعنی الاعم به کار برد. اگر اینطوری قائل شدیم اون موقع آخر از نظر ایشون یا باید حذف بشه یا باید منتقل بشه به زید قسم ثالث. اما الحقوق الاخر القابله، اینطوری یه جهت عبارت اینجا. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که ما اگر حق رو سلطنت فعلی قرار دادیم میتونیم حق رو عوض قرار بدیم در بیع یا نه؟ آیا همونطوری که عمل حر قابلیت داشت عوض قرار بگیره با فرض اینکه مالیت رو ما براش قائل بشیم قبل المعاوضه، یا مالیت بعد المعاوضه درش درست بشه که تملیک مال درست بشه، میشه درباره حق چنین حرفی زد یا نه؟ حق سلطنت فعلی است، یک. آیا قابلیت داره عوض قرار بگیره یا نه؟ معوض واقع شدن حق مردود قطعا، چون فرض بر اینه که جناب شیخ شرط کرد اختصاص المعوض بفرمایید دل ای حالا مثل ما که گفتیم معوض لازم نیست عین باشه، اگر مسئله مالیت حق حل بشه بحث ما اعمه، ولی تو عبارت شیخ چون فرض بر اینه که جناب شیخ معوض رو بفرمایید عین دونه، لذا فعل حر یا حق ذیل بحث عوض میان، اونم بعد از فراغ از عین نبودن عوض. چون قبلا دیدیم بعضی ها میگفتن تو بی هم معوض باید عین باشه هم عوض باید عین باشه، اونا اگر بگن عوض هم باید حتما چی عین باشه، مثل اون کسانی که گفتن مال ظاهره در چیه عینه، مثل مثلا وحید بهبهانی یا غیر ایشون، اگر کسانی بگن عوض هم عینه باز نوبت به این بحث نمیرسه. پس جناب شیخ چون معوض رو عین دونست، مسئله فعل حر یا حق را مرتبط با مسئله معوض نمی کنه، فقط ذیل مسئله عوض قرار دیده. یک حالا تو اجازه بدی ببینیم، حالا یه لحظه جلو بریم یه ذره، نه این شو... حالا همین الان همینو به این میرسه، الان به این میرسه، الان به این میرسه. پس توجه بفرمایید، دعوای حق در واقع دعوا بر سر عوض واقع شدن حقه، چون مسلم حق هرچی باشه عین نیست، و چون جناب شیخ معوض رو عین دونست، حق را حتی اگه بخوایم براش مالیتی درست کنیم تو معوض جاش نمیدیم، کجا جاش میدیم؟ تو عوض. فرق نمی کنه. خب بله دیگه، خروجیش دیگه مالیت بعد از بی اب نداره، اون دیگه حالا اختلاف دیگه، این اختلاف دیگه تا آخر میمونه. شما قائل شدید قبل از بی لازمه، قبل از بی، اگه قائل نشدید بعد از بی، دیگه اون دیگه محفوظ بدارید. خب آقای عنایت بفرمایید، ای تا اینجا یک دو سه مسئله. حالا سوال اینه چی قراره عوض قرار بگیره؟ حق. بعضیا گفتن حق نمیتونه عوض باشه، چون حق سلطنته، سلطنت اضافه است، سلطنت فعلی. عرض کردم شیخ تعبیر کرده از این حق به چی؟ آقا سلطنت فعلی، بعدن بهش کار میکنیم ما، ولی فعلا تو این فضا حق چون سلطنته و اضافه است، خود اضافه و سلطنت نمیتونه عوض قرار بگیره، پس معلوم متعلق حق محل بحثه. خواستن اینو به شیخ نسبت بدن ها، بگن شیخ که گفته و عمل حقوق، آمده درباره چی بحث کنه؟ بفرمایید متعلق حق، نه درباره خود حق. گفتن خود این اضافه، این نسبت اعتباری که اسمش سلطنت، این که نمیتونه عوض قرار بگیره. بعضیا جواب دادن که حقا همینه، که نه این منظور شیخ نیست. چرا منظور شیخ نیست؟ چون متعلق حق، ببینید آقا، متعلق حق یا عینه یا منفعت یا فعله. مثلا میگیم حق تحجیر، اون ارز محجره متعلق حق تحجیره، خب میشه عین. یا میگیم حق استمتاع از زوجه، خب این منفعته. یا میگیم حق حضانت که الان همه رو بحث میکنیم، شیخ بحث میکنه، حق ولایت، این فعل حره، یعنی من یه ولایتی بر افعال مولا علیه هم دارم که فرزندم باشه. آقا اگر من در واقع متعلق حق را بخوام بحث قرار بدم، متعلق حق بفرماد یا چیه بگو، یا عینه مثل حق تحجیر، یا منفعته مثل حق استمتاع، یا فعل حریه مثل حق حضانت و حق ولایت، که در واقع من افعال اون مولا علیه رو میخوام خلاصه، یا افعال اون طفل را به عنوان حضانت او، حق حضانت او داره. خب اگر متعلق حق یا عینه یا منفعت یا فعل حره، دیگه قسین و اون ستا نیست. لذا جناب شیخ که آمده و تعبیر کرده به چی؟ بفرمایید به حقوق، مخصوصا اگه اخر تو عبارت شیخ باشه که ظاهرن هست، که آقایون با عقل میخوان حلش کنن ها، مخصوصا اگه حقوق تو عبارت شیخ باشه که هست، اون موقع معناش اینه که اونی که قسیم عین و منفعت و فعل حره خود اون اضافه هست. پس از عبارت شیخ ما فعلا داریم عبارت معنا میکنیم، اما الحقوق حقی که قرار عوض قرار بگیره و الان تو عبارت محل بحث ماست، او اضافه هست، او سلطنت هست که شیخ ازش تعبیر میکنه به سلطنت فعلی، اون قرار محل بحث باشه، نه متعلق حق که من بگم حق هزانت یک سلطنتی است که من بر مولا علی هم دارم تو افعالش، یا حق بفرمایید حق تهجیر سلطنتی است که من بر عرض محجره دارم، یا بگم حق مثلا بفرمایید شفعه حق خیار این سلطنتی است که من بر عقد دارم در فسخ و عدم فسخش. ببینید علی ای حال نمیشه عبارت شیخ رو در باب حق متعلق حق معنا کرد. یک، چرا؟ به خاطر اینکه این قرار قسیم عین و منفعت رو بفرمایید فعل هر باشه و اگر متعلق معنا بشه قسیم نیست. این اولا. ثانیا خوب دقت کنید، شیخ حالا این تقسیم رو که داره انجام میده، تقسیمه شیخ از نظر شیخ حقوق سه قسمه عرض کردم. شیخ میگه این حقوق یا اموری هستن که قابل معاوضه نیستن، مثل حق هزانت و ولایت که بحثشو میکنیم، یا اموری هستن که قابل نقل نیستن مثل حق خیار و حق شفعه، یا اموری هستن که قابل نقلن مثل حق تهجیر، اما عوض نیستن چون تو مالیتشون ما شک داریم. بعدا انشاءالله تو عبارت اینا رو میخونیم از شیخ. شیخ میگه من تو مال صدق مال بر حق تهجیر شک دارم. خب اگر منظور از حق متعلق حق باشه، مالیت این که محل اشکال نیست. میخوام دلیل دومی بیاریم که اینجا حقی که قسیم قرار گرفته بفرمایید خود اون سلطنت هست نه متعلق، چون اگه متعلق حق تهجیر محل بحث باشه، متعلق حق تهجیر اون عرض محجره است دیگه، عرض محجره که عین نیست که صدق مال برش مفروغ عنه. لذا عبارت شیخ هم توی قسیم قرار دادن حق در مقابل عین و منفعت و فعل هر، به هم تو استدلال بر مدعاش که بعدا انشاءالله تو عبارت میخونیم، از باب این که شیخ میگه حق تهجیر نمیتونه عوض قرار بگیره ولو قابل انتقال، شرحش میدیم انشاءالله، اما آخرش میگه بخاطر که تو صدق مال بودنش ما تردید داریم، اب نداره. اگر کسی گفت من در صدق مال تردید دارم، صدق مال بر متعلق حق محل تردید نیست در مثل حق تهجیر، چون اینه صدق مال بر خود اون سلطنت فعلی به تعبیر شیخ و بر اون اضافه محل بحثه. لذا هم از اصل تقسیم یک، هم از دلیل و ادعایی که شیخ تو محتوای تقسیم داره دو، کاملا روشن میشه که جناب شیخ منظورش از حقوق اخر اون حق بالمعنى الاخصی است که قسیم قرار گرفته از برای عین و منفعت و فعل هر. با این توضیح به نظر ما با عنایت به که اخر تو عبارت شیخ وجود داره، فرمایش سید فرمایش خوبیه که ما اطلاق هم عرض کردم داره و بین در لسان فقها که ما میگیم حق ورثه، حق قاضی، هیچ اشکال نداره که ما حق بالمعنى الاعم رو قائل بشیم، بگیم حق بالمعنى الاعم بر عین و منفعت و فعل هر صادقه، حقوق اخر که قسیم اینا، هم قسیمن در تقسیم، هم قسیمن از جهت ادعای شیخ که بشه اون اضافه و اون سلطنت فعلی که خود اون اضافه است، این بشه محل بحث شیخ. این تا اینجا. خب پس این تا اینجا عبارت و اما الحقوق الاخر معنا شد، حق هم فعلا گرفتیم سلطنت فعلی. حالا بریم رو تقسیم تا بعد رو بررسی عبارت شعر. فعلا عبارت رو باز همینطور معنا بکنیم جلو بریم تا بعد ببینیم باید چی کار بکنیم با عبارت شعر. جناب شیخ میخوان بفرماد که این حق بالمعنی الاخر یا به تعبیری که گفتیم حقوق اخر که خود این سلطنت فعلیست، این در واقع سه قسمه. قسم اول فإن لم تقبل المعاوضه بالما. سوال اول اینه که این معاوضه‌ای که جناب شیخ آورده یعنی چی؟ آن حقم همینه که گفتن، درستم گفتن، گفتن با توجه به این که این قسم اول فإن لم تقبل المعاوضه قسیم لو لم تقبل النقل. منظور از ببینید معاوضه قبول نقل نیست، چون اگر منظور از معاوضه قبول نقل باشه تقسیم درست در نمیاد، چون این قسیم لم تقبل النقله. ببین عبارت اینه فإن لم تقبل المعاوضه بالمال که حق الحضانه و الولایه فلا اشکال در این که عوض نیست. بعد می فرماد و کذا لو لم تقبل النقل. چون این معاوضه قسیم نقله، منظور از معاوضه نقل نیست. پس چیه منظور؟ شیخ اینطوری میخواد بگه، میخواد بگه ما بعضی از حقوقو داریم که نمیشه اسقاطشون کرد. حالا انتقال به دیگری نمیشه داد هیچ، ولی اسقاطشون هم امکان نداره. مثل حق ولایت، حق ولایت یه طوری جعل میشه از نظر شیخ که قابل اسقاط نیست، لذا نمیشه کسی اسقاطش کنه به عوضن، بگه من یه پولی میگیرم این حق رو ساقط میکنم. بنابراین اینجا منظور از معاوضه این نیست که حق ولایت منتقل بشه تو عقد معاوضی، بلکه منظور اینه که حق ولایت عوض قرار بگیره از مبیع، که شما مبیع رو خلاصه به دست بیاری اسقاط کنه حق ولایت رو. اینطوری فرق نمی کنه، ولایت حاکم شهر هست، ولایت همه به معنای اعم که حالا بحث میکنیم. فقط اول خود کلمه عبارت ها رو درست کنم. فإن لم تقبل المعاوضه معناش اینه. خب اگه اینطوری شد شیخ نمیخواد بگه قسم اول قابلیت نقل را ندارد، نه اصلا قابلیت اسقاط را ندارد، نمیشه از خودت سلبش کنی فضلا از اینکه به دیگری بدیش. ولی چرا کلمه معاوضه را تعبیر میکنه؟ برای چون میخواد عوض قرار بگیره از مبیع. چون فرض کلام ما اینه که حقی رو داریم بحث میکنیم که میخواد جای بفرمایید عوض واقع بشه. خب حق ولایت و حضانت اینطوره که حالا بعدا بحث میکنیم ها، این فعلا مدعای شیخ ما داریم توضیح میدیم. حق ولایت اینطوریه چون درش قبطه مولا علی دیده شده، یا حق حضانت چون درش قبطه صغیر و طفل دیده شده قابل اسقاط نیست، یعنی مادر نمیتونه بگه من حق حضانتم رو اسقاط میکنم در مقابل اون مبیعی که از شما تملک میکنم. ولی یعنی اب نمیتونه بگه من حق ولایتم را بر این اولاد اسقاط میکنم در مقابل چیزی که میگیرم از شما، نمیتونه. جناب شیخ میگه اگر بعضیاشون اصلا قابل اسقاط نبودن دیگه قطعا عوض واقع نمیشن، چون نمیشه از خودت سلبش کنی فضلا از این که به دیگری بدیشون. پس فلا اشکال در این که اینا نمیتونن ثمن و عوض قرار بگیرن. جان کسبی چی؟ نه دیگه حضانت و ولایت که قابل کسب نیست. حالا در مورد اعتبار این حقوق باید بحث کنیم هر کدوم با عدلش، اما اینا که واضحه قابل کسب. خب عنایت بفرمایید این تا اینجا. نه حق ولیه، ولی تو این حق قبطه مولا علی رو دیده شاره. شاره وقتی اعتبار چنین حقی میکنه، در این اعتبار حق مال اوه، ولی قبطه و رعایت مصلحت مولا علی وجود داره، لذا دست ولی نیست از خودش اثبات کنه این رو. این مدعاست ها، مدعای شیخه. حالا ما بحث میکنیم بعدا انشاءالله سر بعضی هاشون، حالا نمیخوایم همشون رو بحث کنیم چون بعضی هاش بحثش سر جای خودش میاد انشاءالله، مثل بحث ولایت مفصل میاد، ولی فعلا مدعا اینه حق ولایت و حق حضانت قابلیت اسقاط نداره. قسم دوم کذا لولم تقبل النقل. بعضیا قابلیت اسقاط به عوضن دارن، میشه آدم حق شفعه را از خودش اسقاط کنه. حق شفعه را دیگه بلدیم، معامله خلاصه واقع شد، شریک شما ملکی رو که با شما شریک بود فروخت، شما یه حق دارید که این معامله را فسخ کنید، اخستو به شفعه بگید و معامله به هم بخوره، بعد حق آقا رو بدید خودتون تملک کنید اون رو. این حق شفعه که حق شماست در اون عین و در اون مال قابل اسقاط، شما میتونید حق شفعتون رو اسقاط کنید پولی بگیرید، میتونید. قابلیت اسقاط داره حق شفعه. حق خیار قابلیت اسقاط داره، شما میتونید اسقاط کنید حق خیارتون رو. اما قابلیت نقل به غیر نداره. حالا بحث کنیم اینا همش سر جاش میاد. بله حالا بحث، بله اینا قابل بحثه. بله حتی میگم مخالف هم دارن بعضی از اینا. ببینید، بله ببینید نتیجه قضیه اینه، حق لولم تقبل النقل دیگه معنای ظاهر خودشو داره. شیخ میخواد بفرماد این اونی که قابلیت انتقال نداره نمیشه به دیگری دادش. وقتی نمیشه به دیگری دادش، فقط قابلیت اسقاط داره، میشه اسقاطش کرد به عوض، لذا قسیم قسم اوله. قسم اول قابلیت اسقاط نداشت، خود به خود قابلیت انتقالم درش منتفی بود. نه میدونم این که الان دعوا سر عوض بودنشه، ولی در مقام توضیح فرقش با قسم اول داریم میگیم. قسم اول قابلیت اسقاط هم نداشت، شما نمیتونستید از خودت اسقاط کنید مالی رو تصاحب کنید به واسطه اون حقه، اسقاط اون حقه. قسم دوم قابلیت اسقاط داره اما قابلیت انتقال نداره. حالا ببین وقتی قابلیت انتقال درش نبود، اون موقع نمیتونه عوض واقع بشه، چون عوض در بیعی که تملیک غیره، یعنی تملیک مال به غیره، بیع قوامش به مبادله و انتقاله. شیخ میگه ببین در بیع من باید انتقال بدم چیزی را به چیزی، چون اینجا قابلیت انتقال وجود نداره، نمیتونم این حقی را که قابل اسقاط هست اما قابل بفرمایید انتقال نیست، تو عقد معاوضی بیعی که حقیقتش تملیک الغیره، تملیک مال به غیره، انتقال مال به غیره وارد کنم، نمیشه. لذا نمیشه فرض کرد که من بیام یه معاملهی بکنم با شما، بعد یه حق خیاری پیدا بکنم، بعد یه حق خیارم رو به شما بفروشم، منتقلش کنم به شما، امکان نداره.
من
بله دیگه تملیک بود، همش تملیک، تملیک الا دیگه، تملیک المال بالغیر بود، همش تملیکه. جناب شیخ میگه ببین لذا آقا صورت مسئله اینه، من اول با شما، چون اول باید حق خیار تصویر بشه، خیار تو معامله است، من یه معامله با شما انجام میدم، کتاب شما رو میخرم، بعد یه حق خیاری پیدا میکنم، خیار مجلسی دارم مثلا، این خیار مجلسی که برای من در این معامله حاصل شده قابلیت اینو داره که من به شما بفروشمش، قابلیت اینو داره که اسقاطش کنم، از خودم یه پولی از شما بگیرم، اب نداره. میشه حق خیار خودم رو از خودم بفرمایید اسقاط کنم، اسقاط این حق از خودم و گرفتن یه مالی مانعی نداره، یه صلحیه، هیچ اب نداره. اما آیا میتونم که حق خیار رو به شما بفروشم بیع؟ شیخ میگه نه. چرا؟ چون در بیع قوام بیع به چیه؟ به نقل و انتقاله، به تملیک المال بالغیره، من مالی رو باید به غیر منتقل کنم، این حق قابلیت انتقال نداره. همیشه دیگه میشه همین بیع که میگم، اینو فروش، فروش حق خیار به شما امکان نداره، برای همین عوض واقع نمیشه. معوضی که گفتم شیخ بیرون کرد، چون معوضش عین بود حاج آقا، معوض نه، یعنی منظورتون شراعه، اب نداره، فروش بیع، ما بیع و عم به کار میبریم، بیع برای هر دوتا از نظر ما، منتها عنایت کنید فعلا دعوای ما سر عوض بودن بود، نه معوض، معوض چون ای. خیلی خوب، منظور من اینه. پس ببین به تعبیر شیخ، بین تملیک الغیره، بین تملیک غیره، تملیک غیر چیه؟ انتقال، انتقال اینجا امکان نداره. خب این عبارت شیخ تمام. حق شفعه هم همینطوره، اگر حق شفعه شما داشتید در ارتباط با معامله‌ای که بنده در مالی که به شراکت داریم انجام دادم، شما نمیتونید اون حق شفعه را به من تملیک کنید، انتقالش امکان نداره. این عبارات شیخ تا اینجا. حالا اینجا یه پرانتزی باز میشه که کی گفته ما تو حقیقت بی انتقال لازم داریم؟ این پرانتز دعواییست که شیخ میخواد با صاحب جواهر استادش داشته باشه. اینه فعلا ما کاری باش نداریم، میخوام تقسیم رو درست کنیم. این دعوا سر اون مبناست که آیا قوام حقیقت بی به چیه آقا؟ به تملیک غیره، به انتقال به غیره، یا میشه بی و با اسقاط هم درست کرد؟ اگر کسی گفت بی با اسقاط درست میشه، این قسم این مشکل رو نداره. آقا شماره میزنیم ها، میگیم قسم اول قابلیت اسقاط ندارد، رفت کنار. قسم دوم قابلیت اسقاط دارد، قابلیت بگو آقا انتقال و تملیک توش نیست. اگر کسی گفت حقیقت بی چیه آقا؟ تملیک الغیر و انتقال، قسم دوم از این جهت مشکل داره. اما اگر یک کسی آمد گفت آقا حقیقت بی نیاز به تملیک نداره، چرا؟ بحث میکنیم سر بیع و دین، علا من هو علی، استدلال صاحب جواهره برای اینکه بخواد این اشکال رو برطرف کنه. صاحب جواهر بخواد بگه بی، حقیقت بی نیازی به، بفرمایید، تملیک الغیر و انتقال به غیر نداره، نخیر، میشه با اسقاط هم بیع و درست کرد، مثل بیع و دین علی من هو علی، که ما بحثش الان نمی کنیم، فعلا رو مبنا داریم بحث می کنیم. شیخ میگه نه، حقیقت بیع تملیک الغیر، انتقال به غیر، اینجا انتقال وجود نداره، اسقاط امکان داره، اسقاط بیع نیست. تا ببینیم اون دعوای شیخ با استادی صاحب جواهر به کجا میرسه. این قسم دوم. قسم سوم میشه اما الحقوق القابله للانتقال. شیخ میگه بله ما یه قسم سومی داریم که حقوق قابل انتقال. آقایان یه نکته قبل از ورود به قسم سوم داشته باشیم، در قسم دوم اگر کسی آمد و گفت حقیقت بیع انتقال لازم نداره، تملیک الغیر نیست، اسقاط هم میشه تو بیع باشه، اشکال دوم منتفیه. اما یه اشکال سومی الان شیخ میخواد وارد کنه، این ممکنه هر سه قسمو بگیره. اشکال قسم اول بگو توش اسقاط نبود، امکان اسقاط نبود، یه اشکال داشت. قسم دوم توش اسقاط بود اما انتقال نبود. قسم سوم توش اسقاط هست، انتقال هست، همش هست. مثل حق تهجیر، شما حق تهجیر را میتونید چه کار کنید؟ اسقاط کنید، پول بگیرید اسقاط کنید. میتونید حق تهجیر را انتقال بدید، هیچ اشکال نداره، پول بگیرید انتقال بدید. حالا حق تهجیر رو که هم میشه پول گرفت اسقاط کرد، هم میشه پول گرفت انتقال داد، میشه تعبیر کرد از این انتقال به بی؟ شیخ میگه نه، وقتی میشه این تعبیر رو به کار ببری که یقین کنی حق تهجیر ماله. چون تو بی باید شما تملیک مال به غیر کنی. لذا اگر شما در صدق مال بودن حق تهجیر گیر کردی، شک کردی که آیا حق تهجیر مالیت داره یا نه، عنوان بی توش درست نمیشه، مشکوکه. خب حالا این اشکال سوم دقت کنید، تو اون سه تا هم، تو دوتای قبل هم هست، چون این اون دوتا شیخ میذاشتشون کنار به خاطر اشکالات دیگه، معناش این نبود که این بحث سوم توش نیست. تو اولی میگفت اسقاط امکان نداره لذا تو عقد معاوضی نمیاد، تو دومی میگفت اسقاط امکان داره ولی اسقاط انتقال نیست، به حقیقت بین نیاز به انتقال داره. تو سومی میگه اسقاط امکان داره، انتقال امکان داره ولی انتقال مال نیست. اینطوری میشه. لذا اگر هم ما تو بحث دوممون با صاحب جواهر گرفتار شدیم، صاحب جواهر استدلال کرد که بی نیاز به انتقال نداره از باب بی و دین که میخونیمش علا من هو علی، ما میتونیم مسئله اسقاط را حل کنیم. با اسقاط بیع رو درست کنیم. خب منتها شیخ او اشکاله میره ها، ولی چون دعوای ما سر عوض واقع شدن خود حق، نه متعلقش، خود اون حق یعنی سلطنت، سلطنت فعلی، شیخ میگه این سلطنت من شک دارم مال یا مال نیست. رقبت و تنافس عقلاست، عیب نداره. شما بگو من شک ندارم، عیب نداره، اون که خیلی واضحه دیگه. شما بگو من شک ندارم، خب حرفی نیست دیگه، شک نداری که نداری. میخوام بگیم اشکالا رو شماره گذاری کنیم. پس اشکال سوم شیخ یعنی شک در صدق عنوان مال بر حق اعمه، اشکال سوم شیخ اعمه. این تقریبا شاکله تقسیم شیخه. جناب شیخ وقتی که باز اگر اون پرانتز خلاصه دعوای بیع دین رو بذاریم کنار، دیگه بقیه عبارات شیخ مشکل نداره تا ما اون بحث بعد بحث کنیم. که بله میفرماد و اما الحقوق القابله القابله للانتقال که حق تهجیر و نحو تهجیر، فهیه این حقوق قابلیت نقل رو دارن، و میشه در مقابل مال منتقلشون کرد، مثل صلح. اما صلح، صلح یعنی اینکه شما مصالحه کنی، نه مصالحه کنی مالی را با مالی. تو صلح مال به مال مطرح نیست. شما میتونی مصالحه کنی، مالی بگیری از این حق بگذری، حق یا باگذارش کنی، هیچ اشکال نداره. الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا من اخذ المال، به خاطر اینکه عنوان مال فی عوضه المبایعه شرطه، لغتا صاحب مصباح مبادلت و مال به مال، عرفا که ما استفاده کردیم، شیخ میگه ما استفاده کردیم که حتما باید چی باشه؟ مع ظهور کلمات الفقها عند التعرض لشروط العوضه، شیخ میگه علاوه بر لغت و عرف، فقها هم ظهور داره کلماتشون در باب بی، در شروط عوضه، که ثمن حتما باید مال باشه. یعنی هم لغت، هم عرف، هم شرع. چون در اینجا ما مالیت را در عوضه المبایعه و بی عقد کردیم، اینجا شک داریم که این حق ماله یا مال نیست. این تمام کلامه در سیستمی که جناب شیخ ارائه میکنه. این سیستم خیلی روشنه وضعش. یعنی الان اگه با جنبندیش کنید میگید حق یعنی چی؟ شیخ میگه سلطنت فعلی. آیا حق که معنایش سلطنت فعلیه و حق بالمعنی الاخصه میتونه عوض قرار بگیره؟ شیخ میگه یه اشکال عمومی تو همه حقوق دارم، با اون شک در مالیته. دو تا اشکال دیگه دارم غیر از این اشکال. یکی قسم اول که قابلیت اسقاط ندارد، لذا نمیشه تو معاوضه شرکتش داد حتی اگر مال باشه. یکی اشکال دومه که قابلیت انتقال داره قابلیت انتقال نداره، قابلیت اسقاط داره قابلیت انتقال نداره. به چون حقیقت بی رو قائم به انتقال میدانم، اینطور این خلاصه فرمایش شیخ. حالا باید اینو بررسی کنیم. برای جمع بررسی فرمایش جناب شیخ، اول اون پرانتز رو هم یه ذره باش کار میکنیم که ببینیم آیا تعریف شیخ از برای حق، تو اون پرانتز ما چند تا دنبال چند تا کاریم، چون شیخ تعریف حق و ذیل اون اشکال مطرح کرده. باید ببینیم جناب شیخ وقتی میگه حق سلطنت فعلیه، میگه مثل حاضر حق سلطنت فعلیه یا کل حق سلطنت فعلیه. ما تو اون پرانتزی که حالا گذاشتیم جا، یه مدار باید کار کنیم ببینیم شیخ داره مطلب و مای حق را که میخواد به ما بگه حق چیست. چون گفته مثل حاضر حق، مثل حاضر حق میشه قسم دوم. جان حالا بعد بررسیش کنیم دیگه. خب بعد بررسیش کنیم، حالا بذار عبارتش باش کار کنیم ببینیم تو اون پرانتز خودش یاد بگیریم. همین دعوا را سر بیع و مبنای بیع و اختلاف صاحب جواهر و شیخ، و بعد معلوم بشه شیخ حق و چطوری معنا کرده. اول تکلیف حق باید تو عبارت شیخ معلوم بشه. چون آقایان اشکال مهمی که به شیخ دارن اینه که شما چطوری یه جایی رو میگی حق وقتی قابلیت اسقاط توش نیست؟ اشکال جدی آقای خویی به شیخ رضوان الله تعالی علیه ما اینه، میگه قسم اول چطور شما بهش میگید حق در حالی که میگید قابلیت اسقاط نداره؟ در واقع قسم اول حق نیست، حکمه. حالا اینا رو بحث میکنیم تو بررسی. فعلا این شاکله رو تحویل بگیرید از شیخ. شیخ میگه حق بالمعنى الاخص سه جوره: غیر قابل اسقاط، غیر قابل نقل، قابل اسقاط و قابل نقل. اینطوری و تعریف حق را اونجا اینطور مطرح کرده. ببینید این بررسی لازم داره. منتها ما قبل این بررسی اول اون پرانتز لا ينتقض بدیع الدین علی من هو علی رو به فضل الهی فردا شب بررسی بکنیم، بعد از بررسی اون جملات انشاءالله برگردیم ببینیم عبارت شیخ رو چطور میشه بررسی کرد. ما مثل که دیگه توفیق امشب بیشتر از این نداریم، داریم میریم برای آسیب شناسی نظام سطح 2 حوزه. ما سطح 1 حوزه رو آسیباشو دادیم شورای عالی، ببینیم سطوح عالی پایه‌های 70 رو میشه یه مقداری ببینیم. اگر با طلبا من حاضر هر استاد، من قم فقط کم میام، استاد که میرم الا ماشاءالله با استاد و طلبه
صدق مالیت به قاضی
سلطنت.